با نام و یاد خدا. طی شبهای گذشته دو قسمت از داستان زندگی شخصیتی انقلابی به نام احمد احمد را شنیدید. او که از خانواده‌ای معتقد بود به گونه‌ای بزرگ شد که در برابر بی‌عدالتی و ظلم ساکت نماند. در کنار تحصیل به مجلس سخنرانی بزرگان می‌رفت و با مسائل اعتقادی و مذهبی بیشتر آشنا می‌شد. پس از اینکه در رشته ریاضی دیپلم گرفت، به عنوان معلم شروع به آگاهسازی جوانان کرد. او با عضویت در گروه‌هایی که علیه تبلیغات غیر اسلامی فعالیت می‌کردند، خدمات زیادی برای حفظ شعائر اسلامی کرد و در این راه دیداری هم با امام خمینی رحمت الله علیه داشت. برادرش مهدی عضو فعال هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بود و او نیز در کنار برادر فعالیت می‌کرد. کتاب خاطرات احمد احمد بر پایه خاطرات اوست و آقای محسن کاظمی آن را گردآوری کرده. حالا از شما عزیزان دعوت می‌کنم قسمت سوم کتاب خاطرات احمد احمد را بشنوید. پس از دیدار با حضرت امام رحمت الله علیه و اطلاع از نظر ایشان نسبت به فعالیت‌های انجمن حجتیه، به طور عملی از آن کناره‌گیری کردم. با این حال در این انجمن با افرادی مانند آقای سید محمد میر محمد صادقی، جواد منصوری، حسین صادقی، هادی شمس حائری و دیگران آشنا شدم که هر یک بعدها به گونه‌ای در مسیر مبارزه قرار گرفتند. برخی از آنها افراد نخبه، نابغه، خالص و بسیار پاکی بودند. در این میان ارتباط و دوستی هم با آقای سید محمد میر محمد صادقی خاص و عمیق‌تر بود. غالب گفتگوها و مباحث ما را موضوعاتی مانند بی‌عدالتی‌های جامعه، ظلم رژیم پهلوی، قیام 15 خرداد، نحوه مبارزه با رژیم و امثال آن تشکیل می‌داد. اواسط زمستان سال 1343 روزی آقای میر محمد صادقی از من خواست که برای صحبت به مسجد جعفری برویم. پس از نماز مشغول صحبت شدیم. احساس کردم می‌خواهد مطلبی را بگوید ولی تفره می‌رود و دودل است. وقتی صحبتش به لزوم مبارزه منسجم تحت رهبری یک تشکیلات کارآمد رسید، گفت: احمد، امروز می‌خوام مطلبی رو بهت بگم ولی یه شرطی داره. اونم این که چه قبولش بکنی و چه نکنی تا آخر عمرت با هیچ کس حرفی نزنی. از گوشه دیگر مسجد قرآنی آورد و جلوی من گرفت. گفت: بگو به این قرآن قسم که تا آخر عمرم این مطالب رو به کسی نمیگم. من که تا آن لحظه ساکت بودم و او را نگاه میکردم، ابتدا کمی به رفتارش شک کردم، ولی ذهنم رفت سمت کارها و سوابق دوستی مان. پس با نهیبی شک را از خود دور کردم و قسم خوردم. پس از آن آقای میر محمد صادقی درباره تشکیلاتی مخفی به نام حزب ملل اسلامی و اهداف، آرمانها، اعتقادات و بینش آن صحبت کرد. در حالی که سراپا گوش بودم، با دقت مطالب را به ذهن می سپردم و سعی می کردم با داشته‌های خود آن را تجزیه و تحلیل کنم. علاقه‌مندی و اشتیاق من موجب شد که او حتی درباره اساسنامه و مرامنامه حزب هم با من صحبت کند. سپس به طور خلاصه از نحوه عضوگیری و مراحل مختلف حزب ملل اسلامی گفت و مدام تأکید میکرد که اینها همه محرمانه است. از مطالب میر محمد صادقی بوی تازگی میشنیدم و آن را خیلی باب طبع و روحیات خود میدیدم. ولی با این حال برای عضو شدن از او وقت بیشتری خواستم. با صحبتهای داخل مسجد روحیه خوبی داشتم و تمام ساعات آن روز ذهنم مشغول مباحث مربوط به حزب ملل اسلامی بود. بعد از نماز مغرب و عشا از مسجد یک راست به منزل روحانی به نام ناظم الشریعه واقع در خیابان شاپور رفتم تا برایم در خصوص پیوستن به حزب ملل اسلامی استخاره کنند. روال کار آقای ناظم الشریعه این بود که درخواست‌ها را جمع می‌کرد و گویا هنگام نماز شب استخاره میکرد. من هم روی تکه کاغذی درخواستم برای استخاره رو نوشتم و امضا کردم. دو روز بعد برای گرفتن جواب استخاره رفتم. روی کاغذی که به او داده بودم نوشته بود بسم الله تعالی. بسیار خوب است. خصوصا آیندهش خیلی روشن است و وعده فتح و پیروزی است. در آینده به مقامات رفیع خواهید رسید. او گفت که آیه سوره یوسف بود. من با توجه به استخاره و نیز دانستن تمام فراز و فرودهای داستان حضرت یوسف علیه السلام با خوشحالی زاید الوصفی از منزل او خارج شدم. من که از جواب استخاره بسیار خوشنود شده بودم، پس از چند روز با دیدن آقای میر محمد صادقی برای حضور و عضویت در حزب ملل اسلامی اعلام آمادگی کردم. او از من خواست که برای بار دوم قسم یاد کنم. پس از گرفتن وضوء و دعا و نجوا با خدا قسم خوردم تا پایان راه به حزب وفادار بمانم. اسرار و مطالب آن را نزد خود محرمانه و به صورت یک راز نگه دارم و از آرمانهای حزب دفاع کنم. درباره این قضیه حتی با برادرم مهدی هم که از اعضای فعال هیئت مؤتلفه و پیشگام در مبارزه با طاغوت بود مشورت نکردم و از عضویت خود در حزب ملل اسلامی چیزی به او نگفتم و با توکل به خدا پای در عرصه جدید مبارزاتی گذاشتم. بعد از پذیرش رسمی من در تشکیلات حزب ملل اسلامی و بعد از گذراندن جلسات اولیه وارد کلاس‌های حزبی شدم که در آن از اصول، برنامه‌ها و مرام حزب و اهدافی که در پی آن است و نیز نوع حکومت مورد نظر و پارلمان اسلامی سخن گفته می‌شد. در حزب هر یک از اعضا با شماره 4 رقمی شناخته می‌شد. وقتی برای اولین مرتبه این شماره به من داده شد، در ذهن خود چنین پنداشتم که حزب دارای چند هزار نفر عضو است. همین شماره 4 رقمی و تصور وجود جمعیت چند هزار نفری دلگرمی و انگیزه خوبی برای ادامه فعالیت‌ها و حضور در جلسات و کلاس‌ها بود. نشریه خلق تنها ارگان رسمی حزب بود که در صدر مطالعات من قرار داشت و بیش از 24 ساعت اجازه نگه داشتن آن را نداشتم. پس از این مهلت آن را به حزب برمیگرداندم تا عضو دیگری از آن استفاده کند. از دیگر مسائلی که به ما آموزش داده میشد، اصول مخفیکاری، نحوه عضوگیری و انضباط سازمانی بود. فرمانده واحد ما در حزب سید محمد میر محمد صادقی و با دیگر اعضای سایر کلاس‌ها چون جواد منصوری و هادی شمس حائری در ارتباط بودم. به خاطر اعتقاد شدیدی که به حزب داشتم، قسمتی از حقوق معلمیم را به آنها می دادم و معتقد بودم با همین کمک‌ها و فعالیت‌ها حزب می تواند سریع‌تر به اهدافش برسد. شغل معلمی باعث می شد با معلمین و دانش آموزان زیادی ارتباط داشته باشم. در این میان خانم معلمی در مدرسه حقشناس بود که خیلی به من احترام می گذاشت و خود را خیلی منطبق با آرا و نظرهای من می دانست. روزی نزد من آمد و پیشنهاد ازدواج کرد. از پیشنهاد او جا خورده و تعجب کردم، زیرا در فرهنگ کشور ما چون این تقاضای غیر معمول بود و برای من هم تازگی داشت. با این حال به او جواب رد ندادم و خواستم که درباره اصل قضیه بیشتر فکر کنم. او همیشه با من محترمانه برخورد میکرد. از آنجا که زن باوقار و متینی بود، پیشنهاد او را پذیرفتم و موضوع را با خانواده‌ام در میان گذاشتم. مادرم که سنتی فکر میکرد و دیدگاهی قدیمی نسبت به این مسئله داشت، به شدت مخالفت کرد. او اعتقاد داشت که باید عروسش را خودش انتخاب کند. اما با صحبت‌های من قانع شد که برای خواستگاری برود. ولی هیچگاه روز خواستگاری از این خانم معلم فرا نرسید. ظهر روزی که قرار بود برای خواستگاری برویم، رفتم مغازه آهنگری برادرم. 2 ماه بود که از زندان آزاد شده بود. ناگهان 3 ماشین جلوی در مغازه نگه داشتند و بعد چند نفر مسلح از آن خارج شدند و آمدم داخل مغازه. یکی از آنها پرسید: مهدی احمد کدومتونین؟ برادرم گفت: منم. دیگری به من اشاره کرد و پرسید: این کیه؟ مهدی گفت: برادرمه، احمد. با این جواب چشمان آنها گرد شد و جا خوردند. یکی از آنها کمی از ما فاصله گرفت و شروع کرد به صحبت کردن با بیسیم. سوژه رو پیدا کردیم، همینجاست پیش ما. بعد رو به ما کرد و گفت: بلند شیم به ما بیاین. برادرم پرسید: کجا؟ ما هنوز نهارم نخوردیم. اما آنها بدون توجه به حرف مهدی هر دوی ما را سوار ماشین کردند و با خود بردند به ساختمان اطلاعات شهربانی. بعد ما را داخل اتاق زندانی کردند. من در حالت بهت و تعجب به سر می بردم و با خود می گفتم که خدایا، این داداش ما باز چه کاری کرده که پای من هم گیر افتاده است؟ پس از دقایقی سرگردی به نام صفاکیش داخل اتاق شد و خطاب به من گفت: پاشو بریم خونتون رو بگردیم. من که از اصل واقعه بی خبر بودم با او همراه شدم. بین راه و داخل ماشین از من سوال کردند: بالاخره میگی که چیکار کردی؟ گفتم: آخه این برادر ما همیشه از اینجور کارا میکنه، گیرم میفته، ولی بعد از 10 یا 15 روز آزادش میکنن و میاد. ولی این هیچ ارتباطی به من نداره. تا آن لحظه به واقع میپنداشتم که من بی جهت بازداشت شدم و همه چیز مربوط به کارهای برادرم است. وقتی به خانه رسیدیم، با کلیدی که همراه داشتم در منزل را باز کردم و آنها وارد شدند. پس از مدتی جستجو حدود 16 جلد کتاب از قفسه کتابها بیرون کشیدند و جمع کردند تا با خود ببرند. به اعتراض گفتند: این کتابا که فروشش آزاده. گفتند: پس اینا مال توئه. یکی از آنها پرسید: ببینم روزنامه خلق کجاست؟ با این سوال شوکه شدم. جا خوردم و ضربان قلبم بیشتر شد. فهمیدم که اوضاع از چه قرار است. با همان حالت تحیر گفتم: روزنامه خلق؟ خلق نمیدونم چیه. فهمیدم که این دستگیری نه به خاطر برادرم، بلکه به خاطر عضویت و ارتباط با حزب ملل اسلامی است و برادرم بی تقصیر است. به خاطر نحوه ارتباطات و سازماندهی حزب ملل اسلامی اصلا اندیشه لو رفتن آن را به مخیلم راه نمی دادم. اما حالا که خود را در بند آنها می دیدم، تصمیم گرفتم که همه چیز را از همان ابتدا انکار کنم. وقتی به شهربانی برگشتیم، فهمیدم برادرم را آزاد کردند. ساعت حدود 5 بعد از ظهر بود که مرا به اتاق دیگری بردند. در آنجا صدای دلخراش جیغ و فریاد به گوش می رسید و موجب می شد که رشته افکارم از هم گسیخته شود. البته بعدها فهمیدم که این صداها نواری بیش نبود که برای ارعاب دستگیر شدگان استفاده می کردند. شب مرا برای بازجویی به اتاق دیگری بردند. در آنجا 3 نفر بودند که 2 نفرشان با قدرت موچای دستم را گرفتند. بازجو هر چه پرسید سکوت کردم. اما وقتی درباره روزنامه خلق سوال کرد، خودم را به بیراهه زدم و گفتم: خلق؟ این که یه اصطلاح کمونیستیه. گفت: آره، شما از کمونیستان بدترین. بعد چند سیلی به صورتم زد و درباره دوستانم و ارتباطاتم پرسید و من سکوت کردم. دوباره شروع کرد به زدن من. ضربات دست و چکهای او خیلی سنگین بود و من درد زیادی کشیدم. حدود ساعت 11 شب ناگهان از در نیمه باز دیدم که آقای میر محمد صادقی رد شد. چشمان او را بسته بودند و مأموری همراهیش میکرد. با دیدن او خیالم راحت شد که دیگر وضع بدتر از این نخواهد شد زیرا دیگر نیازی نیست مسئول بالاتر از خود را لو دهم و قسمم را بشکنم. مامورین انتظار داشتند من با دیدن این صحنه اعتراف کنم، ولی این امر نتیجه معکوس داشت. در حزب آموزش داده بودند که در صورت دستگیری به هیچ وجه نمیتوان مسئول رده بالای خود را لو داد و تنها در صورت تشدید فشار و شکنجه فراوان و پس از گذشت 24 یا 48 ساعت مجاز به اعتراف نام زیردستت هستی. بازجویی ادامه یافت. بعد از مدتی جواد منصوری و هادی شمس حائری را نیز به آنجا آوردند. آنها از همحوزه‌ای‌های من بودند و گویا یک روز زودتر از من دستگیر شده بودند. حائری در مواجهه با من گفت: احمد، همه رو گرفتن. بی خودی کتک نخور و مقاومت نکن. این خبر مرا تکان داد. ولی با این حال در بازجویی‌های بعدی هرچه کتکم می زدند باز هم سکوت می کردند. تا اینکه برگه‌های بازجویی را نشانم دادند که در آن برخی افراد به عضویت خود اعتراف کرده بودند. بعد از 3 روز من که تا آن لحظه کتک زیادی خورده بودم و سر و صورتم سرخ و کبود شده و باد کرده بود، با دریافت این مطلب که بیشتر افراد دستگیر شدند اعتراف کردم. البته تنها چیزی که از من به دست آوردند اعترافم بر عضویت در حزب ملل اسلامی بود. روزهای اول بازداشت ما نتوانستیم به وضوح علت کشف حزب ملل اسلامی را دریابیم، تا اینکه بعدها در زندان پی به اصل ماجرا بردیم. جریان از این قرار بود: آقای محمد باقر صنوبری که مدت کوتاهی از عضویت او در حزب می‌گذشت به دنبال گسترش حزب بود. او در مأموریتی که به شهر ری رفته بود تا فردی را به حزب دعوت کند با خلف وعده طرف مواجه می‌شود. او که به تاریکی شب برمی‌خورد برای استفاده از وقت وارد یک خانقاه می شود. هنگام خروج مورد سوءظن مأمورین شهربانی قرار می گیرد و دستگیر می شود. او با خود کیفی به همراه داشت که گویا حاوی اساسنامه، مرامنامه و نشریه خلق بود. سرانجام مأمورین با بکار بستن ترفندهای مختلف به نام آقای سید محمد میر محمد صادقی مسئول بالاتر وی دست می آورد. او نیز شناسایی و پس از ساعاتی دستگیر می شود. از این طریق نیز به آقای سید محمودی طباطبایی میرسند. او با مقاومت و هوشیاری مثال زدنیش چند روزی سابق را معطل میکند و چون طبق آموزش‌های حزب و اندیشه خود مطمئن میشود که تاکنون حزب به قطر مزبور پی برده و مکان و دفتر مرکزی را تخلیه کرده است، آدرس آنجا را به ضد اطلاعات میدهد. ولی متاسفانه وقتی مأمورین و آقای سید محمودی به دفتر مرکزی میرسند، با حسن حامد عزیزی دبیر حزب مواجه می شوند که وسایل و اسباب حزب را بسته‌بندی می کرد. آقای سید محمودی با مشاهده این صحنه به شدت یکه می خورد. عزیزی پس از دستگیری و مقداری شکنجه تمام رمزها و کدهای تشکیلات را گشود و در اختیار اطلاعات شهربانی قرار داد. این سرآغاز دستگیری گسترده اعضای حزب ملل اسلامی بود. سرانجام همه را به جز 2 نفر مرحوم ناصر نراقی و محمد مولوی عربشاهی دستگیر کردند. آقای مولوی موفق شد پس از گذشتن از کوها و راه‌های صعب العبور از مرز خارج شود. ولی آقای نراقی که جوان و معلمی بیش نبود در روزهای بعد به مدرسه بازگشت و توسط دژبانی دستگیر شد. در زندان شهربانی هر چند نفر را در یک اتاق زندانی می کردند. اما کسانی را که مقاومت کرده بودند از جمله من در اتاقی به صورت انفرادی محبوس کردند. اتاق من پنجره‌ای مشرف به حیات زندان داشت. پاسبان‌های زندان بسیار بدخلق و بدزبان بودند. کیفیت غذاها بسیار بد بود. تقریباً هر روز آش و جمعه ها آبگوشت به زندانیان می دادند. حتی بارها در آش سوسک له شده دیدم. در روزهای بعد مرا با 9 نفر دیگر در اتاق بزرگتری زندانی کردند. من هیچ یک از آنها را نمی شناختم و این چهره های جوان و اسلامی داشتند. چند روزی که گذشت اجازه دادند که با دوستان و خانواده من ملاقات کنیم. اولین نفری که به ملاقات من آمد یکی از همکارانم بود. او خبر داد که مدرسه حقشناس پرونده مرا در اختیار اطلاعات شهربانی قرار داده است و نیز خبر داد که آن خانم معلم خیلی بیتابی و گریه می کند. گفتم بهش بگو که به پای من نشینه و منتظر من نباشه. من حالا زندانیم. بهتره با یکی دیگه ازدواج کنه. بعد از آن روز ملاقات وضعیت قضایی زندان تغییر کرد. شرایط کمی ساده تر شد و حتی اجازه دادند که صبحها کمی ورزش و نرمش کنیم. چند روزی به همین منوال گذشت و با صحبت‌های حاشیه‌ای فهمیدیم که تمام 10 نفرمان عضو حزب ملل اسلامی هستیم. اما از حوزه‌ها و شاخه‌های مختلف. وقتی بچه‌های حزب در زندان شهربانی شناخته شدند، نماز را به جماعت می‌خواندیم. زندان فرصت خوبی برای خودسازی بود. در این مدت ما تقریباً وقت تلف شده‌ای نداشتیم و وقت‌هایمان با برنامه‌های مختلف مانند ورزش، کلاس قرآن، جلسات و مباحث اعتقادی اخلاقی، خاطرات و امثال آن می‌گذشت. در این فضا دوستان حزب به واسطه این شرایط و برنامه‌ها توانستند شناخت خوبی نسبت به هم پیدا کنند. همین شناخت‌ها در داخل و بیرون از زندان مبنای بسیاری از حرکت‌های انقلابی شد. ما به همین منوال نزدیک به 3 ماه در زندان شهربانی به سر بردیم و برای طی دوران محاکمه در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به زندان جمشیدی منتقل شدیم.